خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. حسن روحانی میگوید کرامت انسانی مقدم بر دین است. ایران و گروه خلافت اسلامی در دستور کار مذاکرات اوباما با سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. و کلینتون و ترامپ برنده رقابت درون حزبی در نیویورک شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین واکنش به آغاز به کار طرح گشت اخلاقی نامحسوس گفته است کرامت انسانی مقدم بر دین است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی سه‌شنبه شب در پایان سفرش به سمنان گفته است وظیفه حکومت احترام به شخصیت و جایگاه و کرامت مردم است و کرامت همه باید حفظ شود. روز دوشنبه فرمانده پلیس تهران خبر داد که 7000 مأمور در قالب گشت امنیت اخلاقی نامحسوس پلاک خودروهایی را که اقدام به مواردی چون کشف حجاب در خودرو کنند گزارش می‌دهد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه به عربستان سفر کرد تا با پادشاه این کشور و دیگر سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض دیدار کند. روز گذشته و پیش از سفر آقای اوباما، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در ریاض دیدار و در خصوص مسائل مختلف از جمله ایران گفتگو کرد. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون با اعلام این خبر گفت مقام‌های دو کشور در مورد منافع امنیتی مشترک از جمله آنچه دخالت‌های ایران نامیده شده و نیز مقابله با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز گروه‌های چون خلافت اسلامی گفتگو کردند. یک مسئول بلندپایه در وزارت دفاع آمریکا نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است تنها با هواپیماهای نظامی نمیتوان با فعالیت‌های ایران برای بی‌ثبات کردن منطقه مقابله کرد، بلکه چنین اقدامی نیازمند ابزارهای ویژه و توانایی‌های پیشگیرانه دریایی است. ایران که در ماه‌های گذشته روابط توأم با تنشی با عربستان و برخی دیگر از اعضای شورای همکاری خلیج فارس داشته است، همواره مخالفت خود را با حضور بازیگران فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا در نظام امنیتی منطقه خلیج فارس اعلام کرده است. در ادامه مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه، دونالد ترامپ در رقابت با دیگر نامزدهای جمهوری‌خواه توانست آرای شهروندان ایالت پرجمعیت نیویورک را از آن خود کند. در رقابت میان برنی سندرز و هیلاری کلینتون، رقبای مرحله مقدماتی انتخابات آمریکا از حزب دموکرات نیز، هیلاری کلینتون موفق شد برنده انتخابات در نیویورک شود. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز امسال برگزار می شود. محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران امور خارجه ایران و آمریکا، در فهرست 5 نامزد دریافت جایزه امسال چاتم هاوس قرار گرفتند. به گزارش ایرنا، مؤسسه چاتم هاوس آقایان ظریف و کری را به دلیل نقشی که در توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 داشتند نامزد کرده است. لوران فابیوس وزیر خارجه پیشین فرانسه نیز از دیگر نامزدهای دریافت جایزه امسال چاتم هاوس است. چاتم هاوس مؤسسه سلطنتی روابط بین المللی بریتانیا به بررسی و تحلیل رخدادهای بین المللی می پردازد و مرکز آن شهر لندن است. این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو علاوه بر ماهواره هاتبرد و کانال تلویزیونی صدای آمریکا میتونید از طریق ماهواره یاست هم با این تنظیمات دنبال کنید. فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 89. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما و همینطور اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا هم میتونید پیگیری بکنید.
نمای دور، نمای نزدیک.
روزهای اخیر انتشار خبری باعث شد که فضای ترجمه و نشر ایران با جنجالی فرهنگی رو در رو بشه. نشر سالس، یکی از ناشران پرکار و معتبر ایرانی، 4 کتاب عتیق رحیمی، نویسنده سرشناس افغان و برنده جایزه معتبر گنکور در فرانسه رو به مترجم ناماشنا مهدی قبرایی سپرد، ترجمه کرد و 2 عنوانش رو به بازار کتاب فرستاد و 2 عنوان دیگر رو هم به زودی منتشر خواهد کرد. ظاهراً خبر بیرادیه، اما این ترجمه ها به سرعت با اعتراض جدی نویسنده افغان مقیم پاریس عتیق رحیمی رو در رو شد. مهدی قبرایی به اعتراض او پاسخ داد، اما نویسنده کتاب ها این اعتراض رو رد کرد. حالا پای ناشر افغان و نیست، دیگر ناشر ایرانی خارج از کشور هم به این ماجرا باز شده. عده‌ای به نفع عتیق رحیمی در ایران موضع گرفتند و عده‌ای هم با زبانی گزنده به او حمله کردند. من مرتضی قاسم‌فر هستم و میزبان شما در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. برای اینکه بی‌واسطه به سراغ موضوع بریم، از عتیق رحیمی دعوت کردم که مهمان برنامه من باشه. گفتگوی مفصلی درباره جنجال اخیر و همینطور خود آثار و کتاب‌های او در مجموع انجام دادیم که بخش بسیار کوتاه این گفتگوی مفصل رو اینجا میشنوید و اصل گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای رحیمی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب رادیو فردا برنامه این هفته. قبل از هر چیز از این ماجرای آغاز بکنیم، اساسا که درباره کتاب‌های شما رخ داده، اخیراً به هر حال 4 کتاب از کتاب‌های شما در تهران منتشر شده و از طریق نشر سالس که 2 تاش الان در آمده و قابل ابتیاع هست، قابل تهیه هست و 2 تای دیگه‌ش هم احتمالاً تا نمایشگاه کتاب که چند روز دیگه هست منتشر میشه یا به زودی منتشر خواهد شد. منتها ظاهراً خبر دیگر در واقع در کنارش این است که موضوعی در کنار این ماجرا است که مورد رضایت شما نبوده و اون هم ترجمه این آثار بوده. ماجرا چی هست دقیقاً؟ از زبان خود شما بشنویم.
بله، خب من نخواست بر من جای بالندگی است که چنین علاقه در مورد کارهایم هست، ایده منکرش نمیشم و هم سپاسگزاری میکنم از همه دست به چنین کار زدن و تقدیر میکنم کار آقای قبرایی را و نشر سالس را. ولی در کنارش سوالهایی از خود دارم و نخست همین مسئله حقوق است. حقوق نویسنده، حقوق نه از لحاظ مالی بلی از لحاظ معنوی و از لحاظ اخلاقی. 2 داستان اولی یعنی خاکستر و خاک و هزارخانه خواب و اختناق هر دو به فارسی نوشته شده بودند و آنها هم توسط ناشر ایرانی در فرانسه چاپ شده بود و بعدش خاکستر و خاک در ایران دوباره تجدید چاپ شد و حتی 8 بار اونجا به چاپ رسید و پخش گردید. در ضمن چند سال پیش همین خاکستر و خاک برنده جایزه یلدا در ایران شد. خب یعنی داستان‌هایم جای خود را در جامعه ادبی ایران باز کرده بوده. از خوانندگان از خود دارم متوجه این کدام مشکل زبانی نبوده. پس چی مشکلی بوده؟ این است مسئله برای من.
خب یک توضیح، یک ببخشید قبل از که وارد سراغ مسئله دیگه بریم، من همینجا صحبت شما رو قطع کنم چون آقای قبرایی مترجم آثار شما الان نیستن. آنچه که ایشون در توضیح این ماجرا گفتن رو اینجا مطرح بکنیم و اون هم این هست که ایشون معتقدن که یا گویا بین خودشون و ناشر کتاب‌ها این صحبت پیش اومده که متن چون به زبان فارسی دری بوده این دو تا کتاب دست کم، یعنی آنچه که به نام هزار توی خواب و هراس و خاک و خاکستر در تهران منتشر شده، البته با کمی تفاوت اسم که گویا حالا بهش به اون هم میرسیم، این دوتا کتاب چون به زبان فارسی دری منتشر شده حاوی اصطلاحات و شیوه بیانی در بخشایی است که ممکنه خواننده ایرانی در واقع داره اینها رو مطالعه میکنه متوجه نشه، بنابراین اینها برگردوندند. آیا این موضوع برای شما استدلال قابل پذیرشی نیست؟
نه، چون که با خاکستر و خاک تجربه خوبی داشتم. نخست این که کتابم نخست توسط دوستان ایرانی خوانده شد و توسط یک ناشر ایرانی به چاپ رسید. اون زمان این مشکل نبود. حرف دوم این که در آخر هر دو کتاب یک لغتنامه کوچک هست که کلمات گفتاری را معادلش در زبان فارسی که در ایران ترویج است او را هم چاپ کردیم. فکر نکنم که این کدام مسئله باشه. ببینید ما افغان ها سالها و سالها آثار ایرانی را از صادق چوبک گرفته تا داستانهای صادق هدایت، جلال آل احمد، همیش میمونند در افغانستان و ما اونها رو میخوندیم و کدام کوشش میکردیم که به خود زحمت بتیم و این آثار را درک کنیم، جملات را درک کنیم و کلماتی که در ایران زمین است و در افغانستان ترویج نداره ما به اونا پی ببریم، اونا رو جستجو کنیم، درکش کنیم. این را فکر میکنم این هم یک اهانت است برای خواننده ایرانی ایران زمین، چون که اونها رو دست کم میگیریم، انگار که اونها هیچ فارسی بلد نیستن و اون فارسی که در افغانستان مرویج است خب از لحاظ نشتاری کدام فرق نداره، فقط از لحاظ گویش فرق داره با فارسی که در ایران است. ببین در سایه ادبیات جهانی شما انگلیسی دارین در انگلستان، انگلیسی در امریکای شمالی، انگلیسی در استرالیا و انگلیسی در هندستان و چند جای دیگر. هیچگاه نشده که یک اثر نویسنده امریکایی را بگیرن و در انگلستان و یا در هند و یا در استرالیا را ترجمه کنن به زبان انگلیسی منطقوی خود. هیچگاه چنین اتفاق نفتاده. متوجه چرا باید امروز چنین اتفاق بوده و هم در زبان فارسی؟ این یک مشکل است. مشکل دیگری که هست همطور گفتم مسئله اجازه است. متوجه. من با نشر سالس موافقت نامه داشتم فقط در مورد ترجمه لعنت بر داستایوفسکی و قرار نبود که داستانهای دیگر اون هم داستانهایی که به فارسی نوشتیم دوباره ترجمه شوند به فارسی. این بدون اجازه و بدون از این که کدام نگاهی داشته باشم و مشوره‌ای داشته باشم این را چاپ کنن.
آیا داستایوفسکی و سنگ صبور به زبان فرانسه منتشر شده بوده و نوشته شده بوده یا به زبان فارسی؟
این دو کتاب نه، این دو سنگ صبور به فرانسوی نوشته شده، لعنت به داستایوفسکی همچنان.
البته سنگ صبور قبلا به وسیله یک مترجم ایرانی آقای سیامند زندی که مترجم ایرانی ساکن کانادا هستن از فرانسه به فارسی ترجمه شده و در اینترنت هم PDF اون قابل دسترسی است، به دلیلی که مشکل انتشار داشت به زبان فارسی. حالا در ایران باید مجوز میگرفت و بخشی شاید باید حذف میشد و نخواستن این کارو بکنن و گذاشتن توی PDF. آیا همون بسنده نبود؟ آیا اگر قرار بود ترجمه بشه یا اینکه اون ترجمه رو فکر می‌کنید باید بهتر مثلا آقای قبرایی میتونستن بهتر انجام بدن؟ در مورد این موضوع شما چی فکر می‌کنید که قبلا یه بار
ببینید در این مورد سنگ صبور و لعنت به داستایوفسکی با این دو مسئله ندارم، متوجهید؟ چون که بدون اجازه سنگ صبور سه ترجمه دیگر در ایران شده بود، جاهای سانسور شده بود، اینا است. اون مشکلات را همه دارن با کشورهای مانند افغانستان، ایران و همه کشورهای آسیایی اکثرن. مسئله کپی رایت مطرح نیست و هیچ کس مسئولیت در این برابر در این مورد مسئولیت نمیگیره. این مسئله دیگر است، متوجه هستین؟ ولی مسئله این که دو کتابی که به فارسی نوشته شده، خب اگر قرار بود که اینو پس دوباره به فارسی بنویسن، به فارسی که برای خوانندگان ایرانی قابل خوانش باشه، خب همین متن فارسی رو میگرفتن با هم صحبت میکردیم، با یک جا با هم یک لغتنامه میساختیم یا کار میکردیم که چه بشه به صورت حقوقی و به صورت همگانی پیش میبردیم. دومی که این هر دو کتاب از خود ناشر دارن، هم ناشر ایرانی و هم ناشر افغانی، متوجه؟ پس حقوق این ناشره ها کجا شد؟
اون چه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با عتیق رحیمی، نویسنده افغان ساکن پاریس، درباره ترجمه 4 اثرش به فارسی. نسخه اصلی این گفتگو رو که به زاویه های دیگر این موضوع جنجالی و نیز خود نویسنده و آثار عتیق رحیمی میپردازیم در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید یا بخونید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌پر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.